بسم الله الرحمن الرحیم. فصل سوم در بیان بعضی از آداب و اوقات طعام خوردن. علامه مجلسی رحمت الله علیه می‌فرمایند که مستحب است صبحانه را کی بخوریم آج آقا؟ بفرمایید. نزدیک طلوع آفتاب، نزدیک طلوع آفتاب بخوریم. آره، هر چقدر به این ساعت نزدیک باشه آثار و خواصی هم مترتب میشه که حالا تو روایات به بعضی از اینها اشاره میشه. فهمان که و نهار بخورد یا نخورد؟ نخورد. میان روز دیگه چیزی نخوره، بین روز دیگه چیزی نخوره. و بعد از نماز خفتن، نماز خفتن میشه کدوم نماز؟ نماز عشا. بعد از نماز عشا یه بار دیگه چیکار کنه؟ غذا نوش جون کنه، بخوره. این مستحبه، مستحبه که این مدلی باشه. بعد میفرمان که مستحب است لقمه کوچک بگیره، لقمه کوچک بگیره، لقمه ها رو بزرگ بزرگ قاشق رو پر نکنه، قاشق کوچولو، حالا با قاشق میخوره، قاشق رو پر نکنه، کمتر، یا اگه با دستم میخوره همینطور رعایت بکنه، لقمه ها رو کوچیک کوچیک. بعضی ها ماشاءالله رویت میشه که مثلا سنگک میذارن جلوش، نون سنگک رو دو تیکش میکنه، عجیب و غریب میخورن. خب لقمه کوچک بگیره و این لقمه رو هم تو دهان میذاره چیکار کنه؟ خوب بجوه. هنگام غذا خوردن به صورت همسفره‌ای ها نگاه نکنه، میشینه دهن روبروی نگاه طرف مثلا سخت غذا میخوره، غذا از تو دهنش میریزه بیرون، یا مثلا آب، یا زشت دیگه، نگاه نکنه. هی اونم بنده خدا خجالت میکشه، اینم هی نگاهش تو دهن اینه، نگاهش تو دهن اونه. این رعایت کردن این. و غذای بسیار داغ نخوره. اینا همش چیه عزیزان؟ علامه مجلسی رحمت الله علیه میفرماید چیه؟ مستحبه، جز مستحبات سفره است که غذای بسیار داغ نخوره. بعد دونه دونه اینا رو شرح میده ها، که غذای بسیار داغ بخوری چه اتفاقی میفته. بله. و در غذای داغ فوت نکنه، که الان شما میبینید میذارن برای اینکه زودتر بخورن بره پایین، هی فوت میکنن. فوت کردن تو غذا خوب نیستش، بلکه صبر کنه تا چی بشه؟ تا این غذا سرد بشه. حالا شاید بعضیتون بپرسید آقا حوصله‌مون سر میره. نه، حوصله سر نره، فکر کن در رابطه با همین غذایی که روبروته، چه جوری تهیه شده، از کجا اومده، به چه شکلی، چند تا واسطه، چقدر اسباب دست به دست هم دادن تا این غذا جلو تو قرار بگیره، بعد تو دندون داشته باشی، بزاق دهن داشته باشی، عصبای دستت کار بکنه، این غذا رو بیاریش بالا. اصلا عجیب و غریبه. بعد مثلا دیدی از تمرکز بکنی این غذا تو چشت نره، غذا تو چشت نره، تو گوشت نره، مثلا تو گلوت نریزی، بریزی قشنگ کجا، بذاری کجا. این آقا خود این که بیاری بالا دقیق، این رو چه حسابیه، رو چه فرمونیه؟ رو اینا فکر کن، رو اینا فکر کن، رو این جهات فکر کن. ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه در کارن، همه در کارن، اینا رو فکر کن قشنگ. بعد آقا این قضا هم تو بخوای اینا رو فکر کنی، قضا هم چی شده؟ سرد شده. خدا رحمت کن آج آقای خسرو شاهی رو. من حالا کلیتش یادم میاد، میفهمون آدم وامیسته جلو نونوایی، نون سنگک میخواد بگیره، این شاطر این نونو میذاره توی اون، ارزم خدمتون که رو اون تنور رو تو اون دستگاه میذاره، این خمیر رو اینجوری اینجوری بازی میکنه، اینا رو فکر کن، ببین آقا این چیه، از کجا بارون اومده، ابر اومده، نمیدونم باد اومده، آفتاب اومده، این گندم رویده، کشاورز اومده، او تا اینکه تو این یه زدی که نون. خب این اینجوری ها جاها نگو حسلم سر میره، با هاش خانم یه خورده شوخی کن تا انشالله قضا هم چی بشه آماده بشه. حتی قلقایی هم هست از بغلای چی بخورید اطراف کاسه ظرف بخورید اونا سرده، از اطراف ظرف بخورید اینا سرده، از وسط ظرف نخورید. خب بریم جلوی خورده. فرمان که نان رو با کارت، کارت یعنی چی؟ چاقو. من میدونم اونجا بعضی ها میبینی همون کارت رو نمیدونن معنیش چیه، از قصد میگم که روشن بشه. نون رو با چاقو نبرده، الان با قیچی هم قشنگ میبردن. خب نون احترام داره دیگه، نون احترام نکنید، با چاقو با چیزای فلزی و اینها نبرید. عرضم به خدمتتون که و استخوان را کاملا پاک نکنه. بعضیا دیدی چه جوری استخونو چه بلایی سرش میارن، میگه و با کمتر از سه انگشت چیزی نخوره. کمتر از سه انگشت میشه چند انگشتی؟ دو انگشتی میشه. میگه دو انگشتی نخور، سه انگشتی بخور اگر قاشق نداری. بعضی هم اصلا قاشق هم نیست ولی خب دوست داره با دست بخوره. انگار یه سری خواصی منتقل میشه به بدن با همین سه انگشت که آدم میخوره، یه اتفاقایی میفته. حالا اینا رو آره دکترا میگن، میگن یه ببین میفهمد چی، با کمتر از سه انگشت چیزی نخورد و از غذایی که بله دو انگشتی میشه دیگه. آجا آقا درست میگه اینجا، این به نظر میاد دیگه. آره. خب حتی من ترجمه آقای مکارم رو میخونم که آقای آیت الله مکارم هم بالاخره مجتهد هستن، مجتهد روزم هستن دیگه، اینا رو فرمودن، خب حتما اینا رو لحاظ کردن و دقت هم کردن. خب همینه، بله دو انگشت ممکنه بریزه، بله. و از غذایی که جلوی دیگران است نخورد. ببین یه غذا، یه ترشی گذاشتن اون ور سفره، این اصلا بیچاره شده تمام ذهنش و فکرش اینه که چجوری به اون ترشیه دست پیدا کنه. آقا از اول اصلا از غذایی که جلوشه لذت نمیبره، همه فکرش اینه که برسه به اون ترشی. یهو دیدی آقا این با اون هیکلش این وسط سفره اینجوری کشید بدن میکشه اون ترشی رو برمیتره میذاره جلو، میگه ول کن این غذایی که جلوته. از همین که یا مثلا اصلا دوتا خورشت جلو خودش رو نمیبینه، اون میگه خورشت اون خیلی روغن داره، قرمه سبزی اون خیلی، همش به فکر اینه. میگه که و از غذایی که جلو دیگران است نخورد. خوردن و نوشیدن در حال جنابت هم چیه؟ کراهت داره. اونایی که میخورند جنوب میشن بعدش میان در همون حالت میخورند، روایت میگه پیسی میاره، رنگ پوستش مشکلات اختلالات پوستی براشون درست میکنه. خب میفهمد که ولی اگر قبل از خوردن وضو بگیره یا دستهاشو بشویه یا مزمزه کنه، استنشاق کنه، یا دست و صورتشو بشوره و مزمزه کنه، یا دستهاشو بشوره و مزمزه کنه، کراهت غذا چی میشه؟ برطرف میشه. فلسفه این حکم مطابق اون چی که در حدیث هستش اینه که اگر در حال جنابت چیزی بخوره بدون اینکه یکی از این اعمال رو انجام بده، بیم این میره که مبتلا بشه به بیماری چی؟ برس. مبتلا بشه به پی سی، برس و اینها. خدایا بارالا ما رو ببخش و بیامرز. روز پنجشنبه است، امواتمون رو هم یاد بکنیم. انشاءالله اونها هم فیض ببرن. حالا ما چیزا رو گفتیم، کلیات مطلب رو گفتیم، وارد حدیث نشدیم. من حالا تیمماً و تبرکاً یه حدیثم میخونم که صبحمون خالی از حدیث نباشه. توی روایتی هست، معتبرم هست، که امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن که پیامبر غذای آخر روز رو بعد از نماز عشا میخوردن، پس از غذا خوردن در اون وقت رو حضرت میفرماید که پس از غذا خوردن در اون وقت رو ترک نکنید، که ترک اون غذا خوردن موجب چی میشه؟ بیماری بدن میشه، بیماری تن میشه. بعد یه روایتی هم اینجا آوردن که آیت الله جوادی عاملی رحمت حفظه الله، ایشون هم توی مفاتیح الحیاتش آورده، این روایت رو من اونجا هم دیدم، که میفرماید که یه رگی هست تو بدن به نام عشا، این رگه اسمش عشاءه. میگه امام رضا، این روایت هم از امام رضا علیه السلامه، که آقا میفهمد تو بدن ما یه رگی هست به نام چی بگید؟ عشاء. که هر کس در شب چیزی نخوره بعد از نماز عشاء هیچی نخوره، میفهمد که اون رگ این بابا رو تا صبح چیکارش میکنه؟ نفرینش میکنه. که بله، میگه که خدایا خداوند تو رو گرسنه نگهت داره، تو رو تشنه بداره، و میگه که تا صبح این رگ عشا چیکار میکنه؟ این بابا که غذا نخورده رو چیکار میکنه؟ نفرین میکنه. بعد امام رضا فرمودن پس غذای شب رو ترک نکنید، هر چند به لقمه نانی باشه و لیوان آبی باشه. خیلی تاکید کردن به اون غذایشی بعد از نماز عشا. خب یه جمله هم ذکر مصیبت و عرض روزه کنم، دلهامونو ببریم کربلای معلا، حرم با صفای امام حسین علیه السلام، کنار ذریح قشنگ ابی عبدالله، مخصوصا پایین پا. پنجشنبه های ما علی اکبریه دیگه، انشاءالله حضرت علی اکبر علیه السلام. خیلی این آقا کرم داشته، خیلی کریم بوده. عاشق ذبیح‌الله محلاتی توی ریاحین و شریعه، ایشون اونجا میفهمد که این آقا کرمش معروف بوده، اصلا همه میشناختن ایشون رو به کرم، به جود، به بخشش. یکی از خصائص آقا علی اکبر این بوده که در خونش 24 ساعت باز بوده، 24 ساعت. ولذا بعضی ها ایشون رو هم میگن یبن الحسن و یبن الحسین، هم پسر امام حسنه، آقا علی اکبر میگه ها، میگه هم پسر امام حسنه هم پسر امام حسینه. پسر بودن فقط در این نیستش که خب مثلا از صلب فلانی باشه، از صلب این آقا باشه، نه، شما این ارث برده. چی رو ارث برده؟ کرم رو ارث برده. از کی ارث برده؟ از امام حسن مجتبی علیه السلام. این آقا اینجوریه، 24 ساعت در خونش باز بود. بعد هر کسی گرفتار، فقیر، گرسنه، میومد تو خونه آقا علی اکبر غذا میخورد. امروز صبح هم ما بریم خونه آقا علی اکبر، بریم در خانه این آقا، این آقایی که اومد روز عاشورا گفت بابا العطش قد قتلنی، تشنگی داره منو میکشه، ثقل الحدید اجهدنی، سنگینی این زره و این کلاهخود منو از پا در آورده. خب چی میخوای علی جان؟ بابا جان آیا آبی داری به من بدی؟ امام حسین فرمود علی جان هات لسانک، این زبان تو در دهان من بگذار، همچین که زبان در دهان بابا گذاشت. الله اکبر، چه دید و چه شد دیگه ننوشتن، فقط گفتن علی اکبر رو سمت میدان کرد، دیگه رفت سمت میدان، جنگید از پا افتاد، همچین که رو زمین افتاد صدا زد بابا جدم رسول خدا آمده، من رو سیراب کرده، برای تو هم آبی آورده. صلی الله علیک یا مظلوم. یا یا ابا عبدالله. وقتی اومد کنار علی اکبر سلام الله، صدا میزد ولدی علی، علی دنیا بعد کرف، سپه کوفه و شام ایستاد به تماشای شه و شهزاده، همه دارن این پدر و پسر رو نگاه میکنن، پدر صورت روی صورت جوانش گذاشته، از اعماق وجودش هی میگه علی دنیا بعد کل افا، اف بر این دنیا علی جان. حسین جان